درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 19 مهر ماه است. گزارش اپوزیتی 15 رو تقدیمتون میکنم. 19 مهر ماه هست برابر با 10 اکتبر، 10 اکتبر 2024، و نام این برنامه رو گذاشتم گسترش آگاهی ایده. و گسترش آگاهی در حقیقت هدف اصلی همیشه تو اپوزیت هم من میگفتم هدف اطلاع رسانی است. الان میتونم یه ذره کامل ترش کنم بگم که ما میخوایم فقط به آگاهی شما اضافه کنیم. اگه بشه هدف اینه که آگاهی شما بیشتر بشه. و راجع به ایده هم، ایده که در برنامه دیروز، برنامه گذشته، گزارش اپوزیتی 14 یه ایده قبلا مثلا از یک سال پیش با دوستان کارشناسان نظامیمون مطرح کردیم، با استفاده از کارشناسی اونها. البته یه ایده مطرح شد که مثلا اگر جمعیت میلیونی بیاد تو خیابون چجوری میشه، چه اتفاقی میفته، پیامدش چیه. راجب اون ایده آخر این برنامه صحبت میکنم، ولی دوستانی که برنامه رو زنده نگاه نمیکنن، اگه حوصله ندارن گزارش اپوزیتی رو گوش بدن، میتونن برن آخر برنامه 3-4 دقیقه آخر راجب اون قد. و خب حالا توی این برنامه اول به یه سری شایعات میپردازیم، شایعات و صحبتایی که هست به صورت میتونم بگم اخبار تایید نشده، یه خورده اونا رو بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ اخبار تایید شده و اخبار حقیقی، و بعدم یه نیم نگاهی هم به موضوعاتی که در توییتر در آمریکا راجع بهش داره صحبت میشه، یه نیم نگاهی هم به اونا خیلی کوتاه خواهیم انداخت، و بعدم ایده. خب شروع کنیم با شایعات. خب اول بیایم ببینیم که از 7 اکتبر 2023 تا 7 اکتبر 2024 تو این یک سال چقدر چه اتفاقایی افتاد. خب اون حمله حماس به یا غافلگیری اسرائیل شروع شد داستان، و همین جوری اتفاق افتاد، یه حمله اسرائیل به غزه، حمله وحشتناک اسرائیل به غزه. یعنی وحشتناک از این نظر که واقعا زیر رو کردن غزه دیگه. خب قبلا همیشه جنگ بود، دوتا بمبی موشکی چیزی میزدن، ولی این دفعه دیگه اصلا هیچی نذاشتن از غزه. و بعدم در ادامه رسید به لبنان، و بعدم یه مقدارم الان سوریه هم قاطی شده، به خود ایران هم کشیده شده، و حتی به یمن و این طرف اون طرف. به هر حال این اتفاقاتی که در این از نظر نظامی افتاد، از اون طرف رئیسی یه دفعه ترور شد، کشته شد، هلیکوپتری سقوط کرد. هیچ وقت هم مشخص نشد که چرا این هلیکوپتر سقوط کرد، چی شد، واقعا هیچ توضیح درست و درمونی ندادن. و بعد اسماعیل هنیه رئیس حماس رو یه دفعه کشتنش در تهران، بازم توضیح داده نشد که خب این اسماعیل هنیه چه جوری تو ایران کشته شد، اسرائیلی کشتن، خیلی خب چه جوری کشتن، هیچ توضیح دقیقی داده نشد که چطور اسماعیل هنیه کشته شد. هیچ کدوم هم جسدشون نشون ندادن. و بعد هم کشته شدن آقای شیخ حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان. میدونی اینا خیلی شخصیت‌های بزرگی بود، یعنی از تو این بزرگ نه از نظر اینکه آدم‌های خیلی مثلا کار درستی بودن، نه، شخصیت به هر حال شخصیت مطرح بودن، بازیگران اصلی این بازی بودن، این صفحه بازی بودن. خب اینا اینجوری حذف شدن، از بین رفتن تو همین چند ماه گذشته. خب خیلی اتفاقات مهمی بوده به نظر من، و میشه بهش بعد بهش فکر کرد که خب چجوری چطور این اتفاق افتاد. در حال در ادامه الان صحبت ها یا میتونم بگم شایعاتی که در اون قسمت عربی، یعنی در مثلا غزه، خود حماسی ها و حزب اللهی ها دارن صحبت میکنن، حزب الله لبنان منظورم هم. دارن صحبت میکنن راجع به اینه که جمهوری اسلامی همکاری کرده با اسرائیل در حصر اینا. برای جمهوری اسلامی البته یادتون باشه حتی راجع به رئیسی هم هیچ گزارش درستی نداد، و بعد ما یه دفعه دیدیم که تیم رئیسی، اون تیمی که به اصطلاح پدر خانومش که اون آقای علم الهدا باشه و دختر علم الهدا که همسر رئیسی بود، خانم جمیله رئیسی، که خیلی هم داشت مطرح میشد، اینا همه یه دفعه رفتن کنار، همه به یک گوشه هول داده شدن و به نوعی از صحنه سیاست خارج شدن، از صحنه قدرت بهتر بگم خارج شدن. و عجیبه دیگه، یعنی باز یه احتمالاتی، یه شکایی رو به وجود میاره که شاید کار خود جمهوری اسلامی بوده، حذف رئیسی. در حال میگم هیچ سندی، هیچ خبر محکمی داده نشد که بالاخره رئیسی رو ترور کردن. کی ترور کرد؟ اگه ترور شده که احتمال زیاد ترور، من فکر میکنم ترور شده، ولی کی ترور کرد؟ جمهوری اسلامی ترور کرد یا اسرائیلیه ترور کردن؟ این هم راجبش صحبت دقیقی تا حالا نشده، در حد گمانه زنیه، در حد شایعاته. خب انور خالد مشعل که میدونی در ایران هم میومد میرفت، یکی از مثلا افراد بلندپایه است در این مثلا ارگانیزیشن، میگم در این گروه حماس، و ایشون رفته توی شبکه العربیه و اونجا گفته که جمهوری اسلامی همکاری کرده با این با اسرائیل برای حذف اسماعیل هنیه. خب به هر حال این خیلی اتهام بزرگیه، میدونید، یعنی از جانب یه همچین آدمی همچین اتهامی مطرح میشه راجع به جمهوری اسلامی، خیلی اتهام بزرگیه، خیلی هم مهمه. و شاید بگم که اینا اتفاقایی که هیچ وقت تو این 20 سال یا تو این 30-40 سالی که حماس درست شده، اولین باره که انگشت اتهامو یکی از مثلا اعضای بلندپایه حماس که ایران هم اومده و دیدارم با خامنه ای هم داشته، حالا انگشت اتهام میگیره به طرف جمهوری اسلامی. و این مسئله مهمیه. و در ضمن خب به هر حال رئیس حماس در اسرائیل و غزه کشته نشد، در ایران کشته شد، یادتون باشه. و ما خیلی کلیات میدونیم راجبش، یعنی میدونیم فقط ایشون در شمال شهر تهران در یه ساختمونی کشته شد. چجوری؟ تیر خورد، بمب ترکید، موشک زدن، هیچ توضیحاتی داده نشد که چجوری، حتی اینکه چجوری اسماعیل هنیه کشته شد هم توضیح داده نشد. و بعد از اون ما داریم این یه چند تا کانال توییتری هستش که از اینجور اخبارا خبرهای اینطوری منتشر میکنه، و این هم یه خبری هست، خبر که نیست، مثلا میتونم بگم در حد جنگ روانی اینا، که میگن که اون هلیکوپتر رئیسی رو، البته این یه کانال توییتری هست، یه اکانت توییتری هست، اسرائیل نیوز پلاس، یعنی میخوام بگم چیز رسمی نیست. در حال اینجا اومده گفته که این رئیسی رو ما کشتیم و خامنه ای هم نفر بعدی، ما میکشیمش. اینم به هر حال حالا یه جنگ روانیه یا نمیدونم چیه ماجرا، چه چیزی پشت داستان هست. به هر حال این چیزا هست. از اون طرف بشار اسد هم اومده، یعنی باز اینم یک مثلا در حد شایعه است. من گشتم منبع انگلیسی یا منبع دیگه‌ای، حتی منبع فارسی هم پیدا نکردم از این. توی کانال توییتری نوشت، توی کانال تلگرامی زده بود که بشار اسد جمهوری اسلامی و شبه نظامیان اون، بشار اسد اینجوری گفته، جمهوری اسلامی و شبه نظامیان اون باید سوریه رو ترک کنن تا اقتدار و حاکمیت کشورمون گسترش یابد. خب ممکنه بشار اسد هم حرفی زده باشه، ولی من منبع رسمی پیدا نکردم از این گفته بشار اسد، یعنی توی هیچکدوم خبرگزاری رسمی. خب خیلی گفته مهمی، اگه واقعا یه جای عمومی گفته باشه باید یکی از خبرگزاری‌ها اینو کاور میکردن، که من پیدا نکردم هیچ منبعی رسمی که اینو این خبر رو کاور کرده باشن. و یکی دیگه از موضوعات سر و صدا دار، یکی دیگه از اتفاقات سر و صدا دار تو این چند روز گذشته، پخش یه برنامه تلویزیونی بود که توی اون عکس همه این تروریستا یا سردسته‌های تروریستا رو گذاشتن، حتی آیت الله سیستانی، یعنی کنار قاهانی عکس آیت الله سیستانی رو گذاشتن. سایت باستاب که متعلق به جمهوری اسلامی است، این سایت اینو پوشش داده، البته نوشته آیت الله سیستانی سردار قاهانی در لیست ترور اسرائیل، که بعداً یه سری خبر و اینو چاپ شد که آقای آیت الله سیستانی مثلا مرجع شیعه است. و حتی یه خبری من دیدم که گفتن که حتی سفارت آمریکا در عراق هم اومده گفته نه، این سیستانی به گسترش صلح در عراق کمک میکنه. سفارت آمریکا در عراق همچین بیانیه‌ای داده. من دنبالش نگشتم راست شو بخواهیم که ببینم که واقعا همچین چیزی سفارت آمریکا گفته. خبر فارسی شد و همین کانال تلگرامی دیدم، اما اصل خبر اون چیزی که تو شبکه اسرائیلی منتظر واکنش های جمهوری اسلامی باشن. در شایعه بعدی، آخرین شایعه‌ای که بهش میپردازیم، راجع به اسماعیل قاآنی، جانشین سردار سلیمانی، جانشین قاسم سلیمانی. خب یادتون میاد راجع به قاسم سلیمانی چه بروبیایی داشت و چقدر حرف میزدن و از روزنامه های خارجی، مجله نام نیویورک تایمز راجع بهش حرف میزد، از هر جا که بگین دائما راجع به این شخص. خب الان این آقای قاآنی جانشین اونه دیگه، خب بس باید یه خورده در حد اون کاورج بگیره که نگرفته هیچ وقت. اصلا وقتی که این قاآنی شده رئیس سپاه قدس یا فرمانده سپاه قدس، هیچ زیاد توجه بهش نمیشه. و بعدم الان 4-5 روزه که شایعه مرگش یا ترورش مطرح شده، فقط در حد مثلا جمهوری اسلامی یه سری منابعش گفتن نه خیر سالمه خوبه، اون برام این منابع غیر رسمیشون دارن میگن نه این در سوریه کشته شده. و حالا الان یکی از یه چیز بانمکی که در اومده، شایعه بامزه که در اومده، اینه که قاآنی همکاری میکرده با موساد و الان توی ایران تحت شکنجه است و تحت بازجویی. و الان توی این خبره یه کانال تلگرامیه که زده توی زیر این شکنجه قلبش هم گرفته. الان اون بغل، عکس بغلی هم که می‌بینین، قاآنی لباس ارتش اسرائیل تنشه کنار مثلا دو تا فرمانده اسرائیلی نشسته، اونم فتوشاپ هست که درست کردن، قاآنی رو اونجا گذاشتن. به هر حال اینها باز به نظر من جنگ روانی اسرائیلی است به نظر من. حالا به هر حال خواستم فقط بگم که این اخبار الان در جریان هست، این راجع به این موضوع صحبت میشه. اما یکی دیگه از اخبار واقعی، دیروز نشون دادم بهتون که اون مجسمه قاسم سلیمانی رو از اونجا آوردن پایین، تصویر ساخته شدنش و بعدم تصویر حمل مجسمه قاسم سلیمانی که به عنوان قهرمان سعی کردن به مردم بقبولوننش. اینم سرنوشت مجسمه آقای قاسم سلیمانیه که در حقیقت اینا پولها و ثروتهای مردم ما ایران هست که اینجوری داره از بین میره و تحقیرم میشیم و تازه همه جا هم به همون میگن تروریست، به خاطر اینکه اجازه داریم میدیم که یه سری آخوند به سرنوشت ما حاکم بشن. این مسئولیتش به عهده همه ماست به نظر من، به خصوص اون کسانی که لباس نظامی تنشونه، به خصوص اون کسانی که قراره از ایران دفاع کنن. سرنوشتتون همین قضیه در بهترین حالت میشه قاسم سلیمانی یا همون قاآنی که الان معلوم نیست چی شده، یا نصرالله دیگه، بهترین حالتش اینه. و دیگه حالا باید بشینید خودتون فکر کنید ببینید که کار درستی میکنین، ادامه این را، ادامه نگه داشتن حکومت آخونده. حکومت آخونده یعنی نمیتونید مدعی بشین که دارین به خاطر ایران این کار میکنین، چون کاری که حکومت آخوندها با ایران کردن، حتی متجاوزین خارجی این کار با ایران نکردن. یعنی مثلا ارتش متفقین وارد ایران شد، همچین بلایی به سر ایران نیورد. اونا هم ظلم و جنایت کردن ها، نه اینکه بگیم که خیلی خوب بودن، نه اونا هم کردن، ولی همچین بلایی نیورد دیگه. ببینم حمله مغول دیگه از اونا وحشی‌تر که نداشتیم، حمله کردن همچین بلایی به سر ایران نیوردن. یا حمله اسلام به ایران، بازم همچین بلایی، انقدر این محیط زیست ایران از بین نبرد، خیلی صدمه زدن. ولی کاری که آخوندها در این 45 سال با ایران کردن در تاریخ چند هزار سال ایران بیماننده، نشده تا حالا همچین بلایی به سر ایران نیورد. یعنی دشمنی که آخوندها با ایران کردن دیگه هیچ جای شک و شبهه باقی نمیذاره. از دیگه 407 برنامه اپوزیت من درست کردم، یکی یکی تو هر کدوم از این برنامه رو نگاه کنید میبینید با محیط زیست ایران چیکار میکنن، با جامعه ایران دارن چیکار میکنن، با سلامت مردم دارن چیکار میکنن، با پول مردم، با اقتصاد دارن چیکار میکنن، چقدر دزدی داره میشه دیگه، شک و شبهه نیست، هیچ جوری توجیه نمیشه دیگه. این دشمنی جمهوری اسلامی با ایران. حالا برگردیم به اخبار. دهات جنوب لبنان رو داریم که این از حمله اسرائیلیا به دهات جنوب لبنان توش یه سری انبار سلاح پیدا کردن و نشون میده که چقدر سلاح بردن اونجا گذاشتن و اینا همه بلای جون اون مردمیه که اونجا دارن زندگی میکنن دیگه، این سلاح ها. و بعدم تصویر دیگه، یک تصویر قابل تحمل هست راجع به ویرانی که در غزه شده. من اول برنامه گفتم که اصلا این شکل حمله‌ای که به غزه شده بی سابقه است، یعنی هیچ وقت هم اینجوری داغون نشده به غزه و میبینید که چقدر اصلا صاف شده دیگه. در حال تمام این نقطه هایی که میبینید، اینا همه خونه مردم بوده، سری آدم داشتن توش زندگی میکردن، چقدر آدم کشته شدن توش، چقدر سرمایه و ثروت از بین رفته برای هیچ و پوچ، واقعا برای بلاهت یه سری آدم که میگن اونم اسرائیل باید از بین بره، به جای اینکه حق این شهروندار رو به نوعی، حالا یه جوری، حالا به اصطلاح اون تبعیضی که اگه هست، یعنی من حالا زیاد وارد نیستم به این تبعیضی که هست، حتما هست تبعیض، اونو برطرف کنن، حقوق مردمی که حالا مسلمان هستن، یهودی نیستن، اونجا برآورده بشه، بهشون برسه، میشد از راه‌های خیلی منطقی و با دیپلماسی بدون گردن کلفتی و بدون این کشت و کشتارها این حقوقو برای مردم گرفت. یعنی کسی دلش برای اون مردم میسوخت، از راه های قانونی میتونست وارد شه و دولت اسرائیل رو وادار کنه که حقوق اینا رو هم بهشون بدن، که البته اونا مدعی هستن که میدن حقوق مثلا عرب ها و نمیدونم مسلمان ها رو. از نظر حالا عرب و یهودی به نظر من یکی هن دیگه. اگه برگردیم به تاریخ، اون کسانی که اورشلیم رو ساختن میکس بودن، هم مردمی بودن که اونجا زندگی میکردن، یعنی بعدا اینا عرب شدن، اونا یهودی، و یکی هن. اینا همه از نظر نژادی و از این حرفا که یکی هن، صدر یه مردم هن. حالا یه سری دینشون یه چیز دیگه شده، اونا یکی دینشون یه چیز دیگه شده، این شده دلیل دشمنی، دلیل این همه کشت و کشتار و ویرانی که اصلا مسخره است. واقعا قرن 21 سر یه همچین چیزایی این همه آدم باید کشته بشه. و بعدم حمله دیشب یا همین چند ساعت پیش حمله شد به بیروت. این فیلم ها رو سایت ایرنا منتشر کرده و این اون منطقه که بهش حمله شده رأس البناء فکر کنم اسمش، و اینجا به حال این فیلم ها منتشر شد که در لبنان، در بیروت، محله در بیروت رأس البناء مثل این که، و اینجا حمله شده و بعدن کاشف به عمل اومد که باز مرتبه یکی از اکانت های توییتری که اخبار اسرائیل و اخبار این جنگ رو کاور میکنه منتشر کرد که این آقای وفیق صفا که یکی از فرماندهان حزب الله بوده و در ضمن شوهر خواهر حسن نصرالله هم بوده و ایشون هم در این حمله کشته شدن. این هم به هر حال آخرین اتفاقی بود که در این جنگ افتاده و بعضیا معتقدن که احتمالاً امشب به ایران هم حمله میشه، نمیدونم. و حالا مثلا من تو هفته برنامه دیروز گفتم که این حمله ضرورتاً چیز خوبی نیست. حالا اون کسانی که طرفدار حمله هستن و میگن بشن ما رو از دست آخوندها راحت بکنه، نه، شما با خودتون حرکت بکنین. اگه واقعا میخواین از شهر آقا بالا سر راحت بشین، با خودتون تکون بخورین، که البته من مطمئنم که مردم ایران اگه اون روزنه باز بشه که بتونن، یعنی از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، حکومت بعدی که در ایران میاد سر کار مطمئنن دیگه دیکتاتوری نمیتونه باشه. یعنی الان اتفاقی که در ایران افتاده اینه که مردم ایران به حقوقشون آشنا شدن. یعنی مثلا پرستارا میدونن حقشون چیه، کارگرای مختلف، کارگرای فولاد، کارگرای اینا هفت تپه، کارگرای جای مختلف، اتوبوسرانی، همه میدونن که حقشون چیه. نمیدونم راننده ها میدونن حقشون چیه، یعنی اینا همشون به صورت خیلی ارگانیک، به صورت خیلی طبیعی یه سری اصنافی به وجود اومده که در حال مبارزن با یه همچون با جمهوری اسلامی، و اینها باعث شدن که تمام فرد فرد این کسانی که این کار رو انجام میدن با حقوقشون، کسانی که در این اصناف هستن با حق و حقوقشون آشنا بشن، کشاورزان، کارگران، معلمان، نمیدونم پرستاران، هر چی که بگی، راننده ها، همه. و این اون چیزیه که اون دموکراسی، اون آزادی رو تضمین میکنه. ما همینو میخوایم. ما میخوایم در ایران، در یک کشوری، در یک جامعه زندگی بکنیم که هر کس جای سر جای خودش باشه، تخصص خودش رو داشته باشه و حق به حقدار برسه به طور کلی و مردم به حقوقشون برسن، یعنی معلمه راضی باشه از کارش، از اون مزدی که میگیره، پرستاره، بقیه بازنشسته ها، خلاصه همینجور همه آشنا شدن خودشون به خاطر این فشاری که جمهوری اسلامی آورد. به هر حال این باعث شد که مردم ایران با حق و حقوقشون آشنا بشن به صورت عملی، و اینا به نظر من اتفاقای خوبیه و اینا تضمین کننده ای آینده ایرانه. برای همین نگران این نباشین که فلانی میاد، بهمانی میاد، اگه این نیاد اونجوری میشه، اگه اون بیاد اینجوری میشه. اینطوری نیست. مهم اینه که جمهوری اسلامی بره. اینکه حالا چه جوری بره؟ خب خیلی الان امید بستن که خارجی‌ها مثلا اسرائیل، البته اسرائیل اگه بخواد به ایران حمله کنه مطمئن باشین که حمایت، یعنی با چراغ سبز آمریکا این کارو می‌کنه. سر خود امکان نداره اسرائیل سر خود به ایران حمله کنه، نمیتونه، اجازه نداره، توان تسلیحاتیش هم نداره، یعنی تمام اسلحه اسرائیلی آمریکاییه و خیلی راحت میتونن یه قطعه رو ندن یا یه جور دیگه بدن که اسرائیل نتونه این کار بکنه اگه نخوان. بنابراین اینو بدونین، اگه اسرائیل حمله کرد به ایران یعنی آمریکا چراغ سبز داده، و اگه حمله نکرد یعنی آمریکا چراغ سبز نداده، و اینجوریه. خلاصه حالا باید ببینیم که چی میشه. این حالا خیلی دل بستن الان به این حمله هست که حالا در ادامه، در اون چند دقیقه آخر من توضیح میدم که چرا من حداقل فکر میکنم که این راه مطمئنی نیست حداقل، و ما میتونیم خودمون چی کار کنیم، ما چطور میتونیم خودمون آینده و سرنوشت کشورمون رو به دست بگیریم. در ادامه یکی از اخباری که منتشر شد در سایت های ایران هم منتشر شد، من چک کردم توی سایت های انگلیس زبان، یعنی خود وزارت دادگستری آمریکا هم راجع به این موضوع مطلبی نوشته بود. آقای کامبیز اقبالی، فردی به نام کامبیز اقبالی، به جرم مثلا نقض تحریم ها دستگیر شده در آمریکا، به توسط وزارت دادگستری دستگیر شده و ایشون توضیحات دقیقی داده نشده، یعنی حتی در منابع انگلیسی زبانی آمریکایی هم نگفتن که دقیقاً چی بود جرم ایشون، گفتن که مثلا چند تا کارت هدیه داشته مثلا فرستاده ایران یا یه کاری شده. نگفتن دقیقاً مبلغش رو نگفتن چقدر بوده، نه اینکه جزئیاتش منتشر شد. اینم به هر حال به نظرم یه جور سیگنال بود، اینجوری به نظر من رسید، یعنی دلیلی نداره که اینقدر گنگ بیان یه همچین خبری رو منتشر کنن. خیلی ها از این آقازاده ها به اصطلاح، از این فرزندان این مقامات جمهوری اسلامی یک عالم پول دارن میارن میبرن و خونه میخرن و تجارت خونه برای خودشون باز میکنن، مال میسازن و این کار رو دارن میکنن اینجا تو آمریکا، و کسی هم کاری به کارشون نداره. یه دفعه یه آدمی رو میگیرن و بعدم تو اخبارم میارن که آقا ما فلان کسک رو گرفتیم به جرم نقض تحریم ها. حالا بعدا داستانش در میاد که چی بوده داستان اصلیش، و فکر کردم که اینم خبر جالبیه. خبر بعدی دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی با بن سلمان، که اینم در نوع خودش جالبه. البته میبینین که به نظر من تحقیر شده، یعنی پرچم ایران اونجا نیست. خب وزیر خارجه یک مقام رسمیه، یکی بلند پایه ترین مقامات رسمی یک کشور هست، و وقتی که در دیدار رسمی هستش که دارن ازش عکس میگیرن، خب بعد اون پرچم ایران هم بعد اونجا باشه، یعنی پرچم خود جمهوری اسلامی حتی، ولی نیست. میشه گفتش که شاید بن سلمان یا عربستان سعودی اصلا اینا رو به رسمیت نمیشناسن، اینا رو اصلا ایرانی نمیدونن، یا اینکه دارن تحقیرشون میکنن. قطعا تحقیر حداقل. و بعدم در ضمن یادتون باشه که این جمهوری اسلامی حکومتی بود که حمله کردن به سفارت عربستان و اونجا هم آتیش زدن و هم به کنسولگریشون در مشهد حمله کردن، هم به سفارتشون در تهران حمله کردن و هیچ وقت هم معلوم نشد که این کسانی که این کار کردن از طرف کی این کار کردن و کسی گردن نگرفت. گفتن عناصر خودسر بودن، اون عناصر خودسر هم هیچ وقت درست حسابی محاکمه و محکوم و مجازات و اینا نشدن. روابط دیپلماتیک دو تا کشور مهم این منطقه به هم خورد به خاطر این. چرا؟ چون آقای خامنه ای رهبر فرسودگان گفتش که شیخ نمر رو چرا به شما اعدام کردین؟ آقا به تو چه مربوط؟ اون تو کشور خودشونه، مگه اونا میان بگن شما چرا اینا رو اعدام میکنین تو ایران عربستان؟ خلاصه به بهونه اعدام یک روحانی شیعه در عربستان اینا اومدن حمله کردن به سفارت های عربستان، به کنسولگری های عربستان و یک به اصطلاح دردسری درست کردن برای خودشون و منطقه و اینا، برای روابط دیپلماتیک، روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به هم خورد سر اون. البته کمک هایی که جمهوری اسلامی به حوثی های کرد و صدمات که حوثی ها به عربستان زدن هم به این قضیه بعد اضافه کنید. در این شرایط حالا الان آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که قبلا همکار یا میتونم بگم کارمند جواد ظریف بود، الان شده وزیر خارجه و رفتش اونجا در عربستان و اونجا اظهار امیدواری هم کرده که شاید رایزنی های ما منجر به صلح در منطقه شود، یعنی مثلا حوثی ها هم جمعشون کنم. خب امیدواریم البته جنگ در منطقه، در اون منطقه به خصوص در اون منطقه به پایان پیدا کنه، چون واقعا جنگی که تلفات وحشتناک، صدمات زیادی داره به مردم یمن میزنه و برای فقط برای برآورده شدن یه سری نیات و یه سری کار، نیات کثیف میتونم بگم، نیات کثیف سیاسیه، فقط یه بدبستون سیاسیه و به خاطر این یه عالمه آدم اونجا دارن کشته میشن، زجر میکشن، زیر تحریم هستن، بدترین تحریم ها. خیلی واقعا فاجعه انسانی در اتفاق میفته در یمن، بی خود بی جهت بزن. و بعدم بریم سراغ آمریکا. آن در زمینم بگم که این تیم، یعنی در حقیقت اینی که میگفتن این دولت سوم روحانیه یه جورایی درسته دیگه، دولت پزشکیان همه آدماش همون آدمای دولت روحانی هستن. خب وزارت خارجه که از مهمترین وزارت خونه هست، تقریبا همه تیمش، یعنی هم اون عراقچی هست، هم تخت‌روانچی هست، هم کسان دیگه توی این دولت هستن. وزیر خارجه قبلی هم که توی هلیکوپتر دود شد رفت هوا، دود شد بقول مشخصان دود شد رفت هوا و هیچ کس هم راجبش حرف نزده هستن، اصلا اسمش هم همه یادشون رفته که این آدم کی بود. خب یه سری اخبار برای این ترند های امروز صبح توییتر در آمریکا بود که خب مهمترین هاشو من دو تاشو انتخاب کردم براتون، چیزایی که ترند بود. خب 1,580,000 تا راجع به فلوریدا است که در حقیقت راجع به این هریکینی که الان فلوریدا باش درگیری از دیروز و امروز و خیلی خسارت سنگینی وارد کرده. و بعدم این پایین تر داریم 614,000 تا توییت هم راجع به پوتین هست. حالا ببینیم چی بوده قضیه. خب اول هریکین رو ببینیم. این هریکین یکی از بزرگترین هریکین هاییه که تا در تاریخ آمریکا ثبت شده. خب هریکین در حقیقت طوفان دریایی هست و فقط روی دریا و اقیانوس شکل میگیره این طوفان، یعنی توی دشت و صحرا و اینا به وجود نمیاد. این طوفان دریایی هست و خیلی هم میبینید این یه دایره‌ای هست. شما اگر امیدوارم هیچ وقت تجربه نکنین که توی هریکین باشین، شما تو مثلا گردباد نمیبینین توی هریکین. توی هریکین فقط یه باد شدید با همراه بارون تجربه میکنین. حالا این باز یه تصویر دیگه ای هست از همین هریکین و اینم تصویر سمت راستی هم میخوام فقط ببینین که این باد مثلا 300 کیلومتر در ساعت چی کار میکنین. آقا الان میخواد از ماشینش پیاده شه بره بیرون، مثلا زود بود خودشو برسونه به زیر سقفی، در ماشینشو باز میکنه آینه ماشینش کنده میشه. ماشین هم یه ماشین مثلا این تراک های قوی هست، این مثلا ماشین پراید نیستش، نمیتونه دیگه. بعد شیشه ماشینش میشکنه و در و داغون میشه. میخوام بگم یه چیز وحشتناکه این هریکین. من موقعی که سال 2012 که تو نیویورک خورد یکی از این هریکین سندی، اون کاتگوری 1 بود، الان کاتگوری 5، این چیزی که الان تو فلوریدا اومده، اون کاتگوری 1 بود و سرعتش هم مثلا 60 کیلومتر 60 مایل، یعنی 100 کیلومتر در ساعت بود. واقعا من فکر می‌کنم الان شیشه خونه میشکنه، این مثلا بارون میاد تو، یعنی شیشه رو میشکنه. حالا دیگه شما حساب کن 300 کیلومتر در ساعت و چیزهایی که با خودش در روی زمین بلند میکنه و میکوبه به این خونه ها، خرابی وحشتناکی به وجود میاره. به علاوه این که چون نزدیک، معمولا جایی که نزدیک آب هست این هریکین میاد، چون هریکین روی خشکی از بین میره، باز میشه ازم و روی خشکی نمیتونه، مثلا البته میره، مثلا بعضی وقتا اینجا این کاتگوری 5 اگه بیاد روی خشکی هم یه دفعه تا 300 400 مایل، یعنی تا 500 600 کیلومتر میره، همینجوری برای خوش میره، قدرتش کم میشه. البته خلاصه اونی که تو من توش بودم که از همین از کنار دریا اومد بالا، از نیوجرسی خورسه خورد به نیویورک، آب دریا رو میره بالا. آب دریا رو بنزه حالا مثلا کاتگوری 1 شاید 3 4 متر بیاره بالا، بستگی به جاش هم داره، ولی این کاتگوری 5 است مثلا یه 10 متر آب دریا رو میاره بالا و تمام شهر رو میبره زیر آب، قشنگ تمام شهرهای کوچیک رو کاملا میبره زیر آب و داغون میکنه. واقعا خیلی چیز وحشتناکه. و در کنار این یه ارگانیزیشنی در آمریکا هست، یک نهاد دولتی هست، فیما، یک فاندی، یک پولی رو میذارن اونجا برای اینجور حوادث، مخصوصا آمریکا که خیلی حوادث طبیعی داره، یه پولی کنار گذاشتن که هر وقت این اتفاق میفته از اون پول مثلا به مردم بدن. بعد تو هریکین قبلی که همین مثلا چند هفته پیش بود، که اون هریکین خیلی هم خرابی بود با بار آورد، اون از همونایی بود که رفت خشکی، و اونجا کاشف به عمل اومد که این پول مثلا یه جوری خرج همین این مهاجرین غیرقانونی شده و الان پول نیست. و این هم یه ماجرایی شد که مثلا کامالا هریس اومد گفتش که ما یک $750 میدیم به قربانیان این حادثه و چقدر اعتراض کردن، و به هر حال باعث شد که خیلی بیشتر خانم کامالا هریس توی این ایالت‌های که با این هریکین درگیر شدن پاپولاریتی، محبوبیتش رو از دست بده. و اما اون پوتین هم که ترند شده بود تو توییتر راجع به این هستش که الان صحبت این هستش که ترامپ پاپت پوتینه، یعنی مثلا بچه گوش به فرمان پوتینه. و خانم کامالا هریس هم چند شب پیش توی یه برنامه رفت گفتش که میدونستین که ترامپ زمانی که کووید اومد و ما انقدر کووید تست کم داشتیم تو آمریکا، یه ست کووید تست فرستاده بر شخصی برای پوتین. خب خیلی بچگانه و به نظر من احمقانه بود این حرفا، ولی به هر حال این هم خواستم فقط بدونی که الان راجع به چی دارن صحبت میکنن. الان خیلی رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌هایی که ضد ترامپ هستن، خیلی به شدت دارن روی این مانور میدن که ترامپ سرباز پوتینه، ترامپ داره برای پوتین کار میکنه. اصلا تو 2016 هم زمانی که رقابت انتخاباتی بود بین ترامپ و هیلاری کلینتون، اونجا هم صحبت این بود که اصلا این روس‌ها اومدن دست بردن توی رسانه ها و از این حرف ها دارن مثلا این ترامپ رو محبوب میکنن تو آمریکا. خیلی خیلی راجب و حتی سر این اومدن ترامپ رو تقریباً استیضاح کردن. بعدم معلوم شد که همه اون کیس ها دروغ بود و اتفاقا کسی که خلاف کرده بود خانم هیلاری کلینتون بود که جاسوسی کرده بود از کمپین ترامپ، چیزی که به همین جرم نیکسون رو وادار کردن استعفا بده از ریاست جمهوری. و ترامپ هم میتونست هیلاری کلینتون بندازه زندان ولی ننداخت. اتفاقا تو همین مصاحبه های اخیرش ازش پرسیدن، گفتن چرا این کار نکردی؟ گفت آخه زشت بود من بیام همسر رئیس جمهور قبلی آمریکا رو بندازم زندان، کسی که قبلا وزیر خارجه بوده تو آمریکا رو بندازم زندان، در حالی که اونا میخواستن ترامپ رو بندازن زندان. حالا دیگه خیلی بیشتر از این وارد این داستان نمیشم، اما برگردیم سراغ ایده خودمون. ایده چیه؟ خب ما با سرمایه‌گذاری زند و آقای شهرام سبزواری گرامی هم چندین برنامه گوشیم کارشناسان نظامی اومدن و مشخص شد که جمعیت وقتی از مثلا 100 هزار نفر حتی بیشتر میشه، نمونهش هم همین بازی‌های استقلال پرسپولیس که میشد که 100 هزار نفر از استادیوم می اومدن بیرون، کسانی که تو این جمعیت بودن میدونن من چی میگم، کاریش نمیشه کرد. درسته که 100 هزار نفر یه جا نیستن توی خیام، مثلا نهایتا 20 هزار تاشون با هم یه جا هستن، ولی کاریشون نمیشه کرد. این نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی واقعا ناتوانن برای حتی هدایت این جمعیت. اگه این جمعیت بخواد یه کاری بکنه هیچ کاریش نمیشه کرد. من یادم هست که میزدم مثلا تمام اتوبوس ها رو در و داغون میکردن، شیشه میریخت خیابون، کسی نمیتونست کاری بکنه. حالا شما فکر کنید که مثلا 200 هزار نفر 100 هزار نفر بیان توی خیابون برای اعتراض به جمهوری اسلامی، عملا اون نیروی سرکوب از دور خارج میشه، اون دیگه هیچ کارایی نخواهد داشت. و در زمین هم داشته باشین که دیگه حزب الله لبنان و از این کتائب نمیدونم عراق اینا هم دیگه نیستن که بیان کمک جمهوری اسلامی کنن. اینا هم در زمین در نظر داشته باشین، جمهوری اسلامی و مردم و نظامیان ناراضی که این طرف لباس نظامی تنشون، خودشون میدونن که قربانی این حکومت هستن، بنابراین جمعیت بالای حتی 100 هزار نفر بازی رو عوض میکنه، ورق بازی رو عوض میکنه. اما حالا ما چجوری برسیم به این جمعیت؟ حالا مثلا بیایم تو خیابون که همه با هم چجوری هماهنگ شیم؟ نه، بعد چند تا پله برگردیم عقب. ما اول فقط میخوایم این ایده رو جا بندازیم، جمعیت میلیونی کجا باید بره؟ قبلا راجعش صحبت کردیم که کجا باید بره، چی کار باید بکنه؟ قبلا راجعش صحبت کردیم هیچ کاری لازم نیست بکنه، فقط باید بیان تو خیابون. چجوری میتونه این جمعیت میلیونی بیاد؟ اونم بعدن راجعش صحبت میکنم، قبلا هم گفتیم البته، ولی الان فقط میخوایم مردم همه بشنوند که آقا جمعیت میلیونی تکلیف بازی رو عوض میکنه. من میتونم به زبان ساده بهتون بگم جمعیت میلیونی ما رو در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان قرار میده، در موقعیت گل قرار میده، ورق با زمین بازی رو عوض میکنه. یعنی وقتی حتی همه این ایده جا بیفته، خود جا افتادن این ایده. ببین یادتون هست راجب اون یه چیزی بود همستر توی تلگرام و اینا، همه داشتن راجبش حرف میزدن. خب چه عیبی داره همه راجب جمعیت میلیونی حرف بزنن؟ همه ما میخوایم اینو جا بندازیم. اینی که مثلا گفتیم تو برنامه هفته پیش هم گفتم، میگم هفته پیش دیروز گفتم که شما به 10 نفر 20 نفر 30 نفر هر چند نفر که میتونی فقط اینو بگو و امیدوار باش که حداقل 3 نفر از اینا همین کار شما رو انجام بدن. سعی کن متقاعدشون بکنی که هر 20 30 تا رو سعی کن متقاعد کنی که این کار رو انجام بدن، ولی حالا ضریب احتمال ما میگیم 10% اگه این کار انجام بدن ما در 10 مرحله میرسیم به تمام 80 میلیون جمعیت ایران، طبق فرمولی که یه فرمول ساده هم هست، یه فرمول تصاعدی داره، دکتر طالبانی نژاد اینو برای ما قشنگ توضیح داد. یعنی هر یک نفر میتونه تبدیل به 90 هزار نفر بشه تو 10 مرحله، میتونه به 90 هزار نفر دیگه اطلاع رسانی کنه، سطح آگاهیشو بالاتر ببره، گسترش آگاهی بده. بعد فقط خودتون جدی بگیرید و اتفاقا کسانی که خیلی حداقل من روشون حساب میکنم، کسانی که بیشتر از همه ظرفیت این کارو دارن، همین بچهای دبیرستانی و دانشجویانی هستن که در 2 سال پیش این کار بزرگ انجام دادن. جنبش مهسا امینی خیلی کار بزرگی بود. حالا باز یه دوستی نوشته بود که نعیاد بشه از کردستان شروع، از کردستان از هر جایی که شروع شد، کردستان هم قلب ایرانه، فرقی نمیکنه. بیشتر فرهنگ ایران در کردستان باقی مونده، در کردستان، در مازندران، در گیلان، این جور جاهاست که بیشتر اون فرهنگ باستانی ایران رو در خودش نگه داشته. انقدر که در لرستان شاهنامه خونی میشه یا در کردستان میشه، در هیچ جای دیگه ایران نمیشه. و اینها سرمایه های ایران هستن دیگه. ما دیدیم دیگه این داستان قوم و قومگرایی به جایی نرسید، هر چقدر از طریق رسانه ها سعی کردن اینو غالب کنن به مردم، مردم ایران میدونن خودشون که ایرانی هستن و گول این ماجرا رو نخورن. یه سری بچهای جوانی که ممکنه یه دفعه گول بخورن، فقط میخوام بگم که ذهنتون از اون چیزا خالی بکنین. ما ایرانی هستیم و ایران رو وقتی که ایران رو به دست بیاریم هممون ازش نفع خواهیم برد، همه ایران از یک ایران قدرتمند بهره مند میشن، حتی کشورهای منطقه ایران بزرگ، حتی جایی که الان بهش میگن افغانستان یا عراق، اینا همشون ایران بودن یه زمانی، نه زمان خیلی دور، همین چند صد سال گذشته. همه اینا نفع خواهند برد از قدرتمند شدن ایران، از یک ایران ملی، یک ایران قدرتمند، یک ایران ایرانی، یک ایرانی که بر اساس فرهنگ ایران، بر اساس شاهنامه ایران که واقعا بگم گنجینه فرهنگی، مثلا شاهنامه حالا ما با پدر عمرم برنامه داریم توضیح میدن، ایشون پر از نکته است، پر از درسه، پر از پنده. ما اینو داریم، ما شانس بزرگی که آوردیم این ایرانو داریم و ما وقتی به همین ایران ریسمان خود ایران دستمون بگیریم، مطمئن باشیم گم نمیشیم و میریم به طرف یک زندگی راحت، یک زندگی خوب و یک کشور قدرتمند که بتونه از خودش دفاع بکنه، بتونه راحت آسایش و رفاه برای مردم به وجود بیاره، برای همه مردم، فرد فرد جامعه. کشوری داشته باشیم که توش فقیر نباشه، واقعا میشه، قبلا هم نبوده در گذشته های دو و شدنی، اصلا چیز دست نیافتنی نیست، مخصوصا برای ایران و در ایران. به هر حال امیدواریم که به اون روز برسیم و گفتم باز دو مرتبه برگردیم به این که خودتون رو جدی بگیرین، این ایده رو فقط مطرح کنین و هر کس که میتونین، هر جایی که میتونین، هر جایی که میتونین، تا ما دیگه چشم با آسمون نباشه، منتظر حمله نباشیم. منتظر حمله خیلی چیز بدیه، به کشورمون حمله بشه، خب خودمون باید وارد عمل بشیم. اگر هم قرار حمله ای بشه، مطمئن باشیم فرق میکنه شکلش وقتی که ما توی صحنه باشیم. یعنی یک بازی واقعا برد برده، تنها چیزی که از دست میدین وقته. چند ساعت بعد وقت بذارین به هر کسی که میتونین، برین این ایده رو منتقل کنین، بعد واسه نتیجهش ببینین چی میشه دیگه، ضرری نداره براتون. و گفتم مثلا گیم همستر بود، چی بود که همه دیگه داشتن راجبش حرف میزدن، اینم بعد یه چیزی بشه که همه راجبش حرف بزنن. وقتی همه راجبش حرف زدن، بعد وارد فاز بعدی میشیم. الان تو فاز اطلاع رسانی هستیم. سپاسگزارم از توجهتون و تا دیداری بعد. بدرود. لایک رو هم فراموش نکنید. تا بعد. بدرود.